سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره.
گوزنها. نویسنده فیلمنامه و کارگردان مسعود کیمیایی، با شرکت بهروز وثوقی، فرامرز غریبیان، پرویز فنی‌زاده، با معرفی نصرت پرتوی. فیلمبردار نعمت حقیقی. موسیقی اسفندیار منفردزاده. تهیه کننده مهدی میساقی. محصول سال 1353. شهر شلوغ است و تعداد زیادی ماشین در خیابانی عریض رفت و آمد می کنند. در یکی از کوچه های این شهر قدرت، مردی جوان با موهای پرپشت مشکی، عینک مستطیلی به چشم و کاپشن چریکی به تن، از یک ماشین پیاده می شود و به کسی که کنار او در صندلی عقب نشسته می گوید
دیگه تو دوزی دور من قلم بگیری، سرمتون رو می فرسن.
بعد با کیف مشکی نسبتاً بزرگی از بین دو ماشین عبور می کند. دستش را روی پهلوی خود گذاشته و در خیابان راه می رود. جلوی در دبیرستان دولتی بدر کنار چند پسر نوجوان می ایستد و از یکی از آنان می خواهد علی آقای فراش را صدا کند.
بله آقا، با من کار داشتی؟
سلام علی آقا.
سلام آقا، بفرمی.
من قدرتم علی آقا، رفیق سیه. یاد نمیاد علی آقا، وقتی بابام تابستونا بیرونم میکرد شب با سید رو پشت اون کلاس دوم می خوابیدی؟
چطوری پسر؟ نشناختم. زخمی هستی؟ خون ازت میره. بیا تو. بد جوریه که بیا تو، اقلا یه چیزی بخور.
نه بابا چیزی می. سرپا عقب سید میگردم. کجاست؟
از موقع مدرسه تا حالا ندیدیش؟
نه، 7-8 سالی میشه. هنوزم بزن بهادره. هنوزم مبصر همه هست.
ای بابا، اون یه وقتی بود.
من و همه بچه های قدیمی هنوزم موچشی. کجا میشه پیداش کرد؟
باز بری سر کارش، میری لاله‌زار، تئاتر جامعه بار، اونجا میتونی پیداش کنی.
قدرت سوار ماشینی میشود و در حالی که از درد چهرهش را در هم میکشد، وقتی به شلوغی های لاله‌زار میرسد از ماشین پیاده میشود، وارد راه روی یک سالن تئاتر میشود و با راهنمایی زنی سراغ سید میرود. از میان پنجره کوچکی مردی تکیده را می‌بیند که سیگار در دست در حال چرت زدن است. مرد از چرت می‌پرد و شروع به گفتن می‌کند.
آغاز برنامه‌های ما هم اکنون شروع شد. بشتابی.
چهره قدرت که تا اینجا مشتاق بود و در انتظار دیدن دوست در هم می‌رود. قدرت چند قدمی برمی‌دارد. نفس می‌گیرد و به سمت در اتاقکی که مرد در آن نشسته نزدیک می شود. به تن در هم پیچیده ی مرد نگاه می کند که لباسی سیاه برتن دارد و روی صندلی چنبات می زنه.
کاری داشتی دادا؟
منم مدرسه بده نانو تیم نمی شناسی.
قدرت؟ آره خودشه. بعد مصطفی نالوتی غیرتت قبول کرد بعد 10 سال بیای سراغ من.
چشمان قدرت پر از ذوق است و با بلند شدن سید از روی صندلی مشخص می شود برخلاف تکیدگی قد بلندی دارد. او قدرت را در آغوش می گیرد و با بوییدنش دلتنگی سالهای دوری را نشان می دهد.
واقعا خوش اومدی.
سید متوجه می شود بدن قدرت خونی است.
چی شده قدرت؟ چرا خونی شدی؟ بینم کسی زدته؟
تو همون سیدی؟ چی شده؟ چرا انقدر داغون شدی؟ چرا اینجوری شدی سید؟
قدرت تو چرا این ریختی شدی؟
نمیخوام ازم چیزی بپرسی. میتونی منو پهلوی خودت نگه داری؟
آره که میتونم. یه اتاق دارم خرابه است. نوکرتم چیکار باز بکنم؟
منو
باشه بیبریم. بیا. نوکرتم هستم.
قدرت در ماشین با سید مینشیند.
خب دیگه بگو. چرا تا؟ تو که این کاره نبودی.
ای بابا. چیزی رو براخم نکش که اصلا حوصله واسم نمونده که بگم واسه چی.
نگو واسه چی. آخر تو مبصر همه ما.
چه خوب یادت وا.
با گذر از کوچه باریک که به نظر می رسد پایین شهر است، قدرت و سید وارد خانه قدیمی می شوند. خانه با اتاقک هایی در چهار گوشه و حیاتی در میان. این سو و آن سو بچه ها بازی می کنند و زنان و مردانی هم در حیات هستند. سید قدرت را به داخل اتاق خود می برد و سراغ زخم او می رود.
این که بابا خیلی زخمه. بد جوریه. چاقو که نی. بینم گوله برده. اصلا دلم نمیخواد فضولی کرده باشم. اما نوکرتم چه جوریه؟ دنبالتم. من اینجا تنها نیستم.
آره میبینم. کیه؟
اسمش فاطیه. اون اولا عاشقم بود، پام وایساده، حالا دیگه دوستم نره، یعنی با خودش رو دروازه. خیال میکنه اگه بره کلک زده. تو تئاتر بازی میکنه، بعضی وقتا هم میخونه. اسم هنریش نعیمه است. بیا بیا اینو دیگه بپوش تمیزه تا فاتی بیاد. اون بهتر میدونه چجوری باز این جراحت رو راست و ریسش کنه. خلاصه آقا رد عصای دست ما شده یه زن.
دو دوست قدیمی شروع به صحبت از دوستان و آشنایان مشترک می کنند. کمی که صحبت جلو می رود، قدرت با صراحت بیشتری درباره وضعیت سید حرف می زند.
فکر نمی کردم اینجوری به هم برسیم.
چجوری؟
خودتو به اون را نزن. من از کنار خیلی چیزا رد شدم. خودمو نباختم. خیلی زخم خوردم. خودمو نباختم. اما سید وقتی دیدمت قلبم از شو کنده شد. چی میزنی؟
همه چی؟ همه چی؟
چند وقته؟
یه هفت سالی میشه.
چی میشه گفت؟ اونم به تو؟ تویی که لاقل 20 مثل منو ساختی. اون وقتا شما چی بودین؟ ما چی بودیم؟
قدرت از جلوی عکس قدیمی سید که او را با بدنی قوی در آب و در حال شنا نشان می‌دهد دور می‌شود و می‌پرسد دفعه اول چه کسی مواد را به او داد. به قول سید داستان ماجرا بلنده و صحبت را از یک دعوا شروع می‌کند که در نتیجه آن راهی زندان شده و همانجا با مواد آشنا شده است. سید به دنبال فاتی به سالن تئاتر می رود و قدرت روی تخت دراز می کشد. فاتی زنی جوان با ظاهری زیباست. او از آزارهای یکی از همبازیهای خود شاکی است.
عباس آقا صد دفعه گفتم اینقدر روز دری بری در گوش من نگو. مردی که هی خودشو میماره به من.
خیال میکنه چهار تا جایزه سپاس برده.
مرد که دیگو
حرف دهنتو بفهم. اگه مرد بودی که میدونستم جواب چیه.
و سید برای اینکه جلوی فاتی خودی نشان دهد روی سن میپرد و با داد و بیداد پشت فاتی برمید.
اینقدر دور و بر این نپلک. منو این ریختی نگاه نکن. یهو دیدی مادر به دار زدم.
آها راست نرین میزلی آقا خیار کاشته.
آخه سو بی معرفت عوضی.
باشه بینم
سید در حالی که در پشت صحنه با بازیگر دست به گریبان است، طوری که فاتی نشنود، با خواهش و التماس از همبازی فاتی میخواهد:
قربون هیکلت، یه دقیقه گوش کن ببین چی میگم. نوکرتم بزنم جلو فاتی یه چکت بزنم، جای دوری نمیره. بده جلوش کمپوز در کنم، فقط یه دفعه 15 رو حقوقم مال تو، واسه جنس میارم. فقط بده جلو فاتی بزنم تو گوشت، شنیدم خیلی آقایی.
او قبول میکند و سیلی محکم سید به گوش آقای همبازی به دل فاتی می نشینن.
صورت رو پاک کردی ببرین، دیگه این گوه خوریه نمی کنن.
فاتی و سید سوار تاکسی هستن.
چه عجب از جلوش در اومدی.
آم بعضی وقتا آدم این بابا. اول برو نیرو هوایی داداش.
کجا نیرو هوایی؟
برو بهت میگم.
مگه دیگه جنس نداری؟
نه تموم شده، از تالا دارم همینطور به خودم می پیچم.
اگه بهت نداد چی؟
میگیرم ازش.
سید پشت در خانه اصغر ایستاده و فاتی در کوچه منتظر میمانه.
سلام اصغر آقا.
باز که تو پیدا شد.
نوکرتم اصغر آقا.
به تو.
تنم سیرکشی اومده، دست و پامو داره میکشه.
چیه امیره، هر وقت جنست تموم شد افتاری میشی؟ من نگفته بودم دیگه پیدا نشه.
اصغر آقا یه دفعه دیگه به من بده، سرمو میام حسابمو صاف میکنم.
آلدن که عوضی، مگه وعده نکر بودی از تو مرزه واسم مشتری بیاری؟ ای گفتی آقام فراشه، میتونم باشون قاطی بشن. هرچی مشتری بود که بردی واسه ناصر.
باستر جیبت میاد تو مشتری سرتو میندازی زیرا این اولاغ میای سراغ ما.
نمو کرد یاله بزنه چا.
میدونم دو دسته بزن داری.
این قصه ننه من قریبم در نهاری یشه تو بزن بزن.
استاخر زن اصغر که شاهد درگیری و التماس‌های سید است، مواد را به دست دختر کوچک خود می‌دهد تا برای سید بیاورد.
آخه منم کاسبم.
بابا اینو مامان داد. اینو مامان داد که بدی به این آقاه.
قربونت برم. قربونت قد و بالات بزن ما چت کنم.
ولش کن بچه رو. میگم ولش کن برو. بیرون. بیرون.
سید بعد از اینکه خودش را میسازد به فاتی درباره قدرت میگوید:
خوش کن فاتی، یه مهمون دارم، یه چند روزی بعد ما میمون.
کیه؟
نمیشناسی، اقدیمی هاست، وقت مدرسه به پناه آورده. چشمم که بهش خوردن خجالت مردم. وقتی میخواستم ازش باج بگیرم من نمیذاشتم. کسی جرأت نداشت به خواهرش چپ نگاه کن. میباغ شریکش میشد، هر وقتم میبرد تنهاش میذاشت.
حالا این حرفا رو واسه چی میزنی؟
هیچی، واسه اینکه آبرو منو جلوش نبری.
فاتی و سید وارد حیات خانه که میشوند، دو زن همسایه حسابی مشغول دعوا هستند. آنها از میانه حیات میگذرند و به اتاقک خود میرسند. به محض ورود قدرت از روی تخت بلند میشود.
اینم قدرت ما. سلام.
سنا، سید راجب شما خیلی با من حرف زد. به چش برداری خونه خودتونی؟ از این سرصدا چطور خوابتون برد؟
حتما خسته بوده.
تقصیری نداره خانم، اگه سواد داشتن اینقدر سر چیزای بی خودی دعوا نمی کردن.
بیا بشین، امشب میخوام یه عرقخوری دوتایی تمیز را بندازیم. فاتح جون، میگم که اون باندی که خریدی بیار ببین واسه زخم این آقا خیلی باوفای چی کار میتونی بکنی؟
فاتی زخم قدرت را با مهربانی پانسمان میکنن. دو مرد سر سفره مینشینند و سید با بغض به قدرت میگوید:
وقتی گریم میگیره هنو امیدوار میشم که جون دارم. سلامتی اون وقتا تو همیشه جون داری.
از وقتی آخرین رقابت تو خوردم دیگه عرق نخوردم. حال هوای امشب تو خلاصه به سلامتی اون وقتای تو.
دوست در چشمان هم خیره می شوند، می نوشند و کم کم شروع به خندیدن می کنند.
وقتی رفتی نفهمدم چی داره، حالا که اومدی میفهمم چی اومده. هنوزم کمرت میزنی، هنوزم ماتی، هنوز تو چشات عشقه، حتما هنوزم دروغ نمیگی. اینه یه کفتر روشونه یه من صفای قدمه.
صبح روز بعد با سر و صدای اصغر آقا صاحب خانه در حیات شروع می شود.
من اینجا یک گدا خونه که واز نکردم که اونایی که از یه روز تا هر چقدر اجارشون عقب افتاده اگه تا فردا صاف نکردن بی برو برگرد آتاشخانشون رو می ریزم وسط کوچه. مال شما زینب خانم درست 3 ماهه.
به خدا به لب تشنه حسین تا آخر این ماه همه رو صاف می کنم. کاظم آقا نیستش، رفته دنبال کار.
کاظم آقا نیست، وقتی من میام کی هست؟ یه فردا نه خدا رو قبول دارم نه بنده خدا رو.
سید در کوچه پس کوچه ها پرسه می زند و سیگار روی سیگار روشن می کند تا می رسد به مدرسه ای که پدرش در آن زندگی می کند.
مگه قرار نبودی که توی مدرسه نیاری؟
آخه پول می خواهد، آزام حسابی پشت رو شد.
آخه مگه من حقوقم چقدر که نصفشم تو؟
اجاره خونه پس افتاده، پول دوا ندارم، تو تئاتر بدهکاری بالا آوردم، مهمون واسم اومده، پاتی هم همینطور واسم قمیش میاد.
ما پاک شدیم علاف تو، دیگه نمیشه یه گوشت رو گرفت. همینجور باید منتظر بمونی تا یه روزی بمیری.
پدر به جای پول کتابی دست نوشته و اصیل به او میدهد.
این یه کتاب قدیمی خطیه، خوب میخرنش، ارزون نفروشیش. این دست به دست به ما رسیده، چی کار کنم، همه رو فروختم. اینم روش، اینم تو بفروشه بده به دست هیروین فروشه.
حال و هوای حیات خانه متغیر است. ساعاتی شوق آمدن خواستگار برای یکی از دختران است و زمانی غم بیماری خواستگار. بعد هم صاحب خانه سنگدل با گله گوسفند از راه می رسد و بدون توجه به خواهش و التماس ساکنان خانه گوسفندان را در یکی از اتاقهای زیرزمین جا می دهد تا به این وسیله آنها را آزار دهد و مجبور به پرداخت کرایه کند.
ای وای، خدا به دادمون برسه، بیا ببین
بیرون
چه خبره.
سید با کتاب زیر بغل می آید و می بیند فاتی راهی خانه خواهر است.
باز کجا شال و قبا کردی؟
کجا رو بلدم؟ کجا برم؟ پیغمبر خدا گفت روز کار شب خواب. من شب و روز دارم کار میکنم، جمعه و شنبه ندارم. دیگه به جونم رسیده، چی تو زندگیمه؟ همش بدبختی، تو بو عرق و سیگار رو نمیدونم پوش خار مادر جون میکنم. همش دلم به این خوشه که آخرش یه روز یه طوری میشه که نه عشقی نه مردی نه کاری. من میرم خونه خواهرم، رختارم اونجا میشورم. خداحافظ قدرت خواه.
فاتی میرود و نوبت تنها ماندن سید و قدرت است.
اون کتاب از کجا آوردی؟
امامام گرفتم که به پول نزدیکش کنم.
چند میخوای بفروشیش؟
نمیدونم، هرچی بیشتر بهتر واسه من که فرقی نه.
سید، تو میدونی این کتاب چیه؟ یه نگاه به خودت کردی؟ بابا دور و بر تو یه نگاهی بکن. به خدا تو از همه ای ما آدم تر بودی، نگاه ارزش داشت. تو بگو اسم اون کسی که تو رو عملی کرده چیه؟ شیشتته واسه خودت بگو، تو درت بگو. ببین دلت نمیخواد خونشو بریزی؟ تو میری به اون کسی که بدبختت کرده التماس میکنی، گریه میکنی که بیشتر بدبختت کنه. ده کجاست اون چاقوی دست سفید خوش دست کار زنجونه؟ تو میری جوانای مردمو که فردا همه بهشون احتیاج دارن اخته کنی.
ده ایمم چشم بسته، از گوشم که وازه. اگه راست میگی تو بگو تو اون کیپ چیه؟
میدونم میدونی، میدونم از من چی میخوای. بیا نگاه کن. آره همش دوستی، اما همین پول دزدی میتونه اجاره عقب مونده همه این مستاجرای بدبخت اینجا رو تا 2 سال دیگه بده. میتونه اون کسی که تو رو به این روز انداخت بکشه و پول خونشو بده. این دزدی فرق داره با هروینی شدن، عملی شدن. بلند شو مرد، بلند شو، یه تکونی بخور. میدونم تو اون داره چی میکنه، تکون بخور مرد، انقدر چشات هم نباشه.
یه نشتی از دزدی که بهتره.
آدمی بودی که نون خوره زنت بشی؟ به من گوش کن، چقدر دم در تاعت میگیری؟ چقدر؟
حالا هرچی مشتی، من با کسی حسابی ندارم که واسم زرتا زود کنه. هفشتو من حالا کچی؟
من خودم 3 برابر بهت حقوق میدم، بیا واسه من کار کن. هیچ چیز غیر شهریم ازت نمیخوام، هیچی، نه دوستی نه مال مردم خوری، هیچی.
هرچی میخوای تو هم یقم خواهی بگیر، هرچی میخوای
هیچی. سیجر فقط برنشو، یا عادت تو مدرسه مش میزدی به دیوار، یه بنده انگشت جای مشتر میشه تو دیوار. حالا هم بزن، باش تا کنار نگاه کن، بزن 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 بزن.
قدرت خود مشتهای محکم بر دیوار میکوبد و سید لحظاتی بعد با او همراه میشود. هر دو مشت به دیوار میزنند تا اینکه قدرت سید را بغل میکند و او را روی تخت مینشاند.
قدرت! منم میتونم
تو دست منو گرفتی، تو گفتی نباس بترسی، تو گفتی نباس بترسی.
میزنم.
انگار شعله حسی از قدیم در سید روشن شده، انگار بخشی از آنچه فقط در صحبت از آن یاد می کرده را دوباره تجربه کرده است.
منم میدونم، منم بلند میشم، منم میدونم.
فاتی روی صحنه نمایش مشغول تمرین است که باز هم همان بازیگر مزاحم دیشب درد سر درست میکنه.
گم شو بابا، کجا بیا خودی؟
سید سر میرسد.
بیا نجی برش کن، مثل که به تو نمیشه التماس کرد دیگه، نه به خلفش نه به ناخلفش التماس نمی کنم. چی رو تو رو
با عباس آقا دست به یقه میشود. عباس آقا از روی صحنه فراری میشود و سید و فاتی به خانه میروند. در خانه فاتی برای قدرت از کاری که سید کرده صحبت میکنه.
اینو میخورم به سلامتی غیرتت.
مگه چیکار کرده؟
هیچی، امروز سرم تو تئاتر بالا بود، خدمتی به یه نفر کرد که تا ابد از شرش خلاص شدم.
نگاه سید توأم با خوشحالی و رضایت است. صبح روز بعد از قراغا صاحب خانه سر می رسد و اساس یکی از مستأجران را در حیات ولو می کند. پرتاب هر تکه از اساسیه با التماس های همسایه ها همراه است، اما اصغر هیچ کوتاه نمی آید.
اصغر آقا جون نگاه کن چی میگه. اصغر شیعه بودی، اگه داشتم همین حالا طلبه تو می دادم.
خوالی کن،
یه خود سر
من شمرم خولی هم، هرچی که تو میگی هستم. کرایه عقب افتاده رو ندین، همینه فهمیدین؟ بعدم نوبت همه تو میرسه.
قدرت و سید کنار پنجره ایستاده اند و تماشا میکنند. هر دو برافروختن.
ببین مرتیکه چه پفشیز بازی داره در میاره.
یکی باید به این مرتیکه حالی کنه.
تو کجا داری میری میکشنت؟ بگی بشین. اونا خوشی هستن هم برمیان باید به نروسه.
بازی داره درست میشه.
سید به حیات میرود.
من تو مسلمون نیستی، نمیری میکاره. ده مرد ناحسابی، مملکت قانون داره. تو چی کاره که اساس میریزی بیرون؟ نذارین این بی همه چیه هیچی نداره، هر کاری دلش میخواد بکنه. فردا نوبت آقا رضاست، بعدش محمد و ملیحه.
حالا دیگه قورباغه و عطا میخوره.
دقیقا بهش نگیر رم کن، اگه شب بود غضب میافتاد.
و با سر به صورت اصغر میزنه. او پخش زمین میشود و همه همسایه ها روی اصغر میریزند و کتکش میزنند. این کتک زدن خیلی طول نمی کشد، چون دو کودک خبر می آورند که در کوچه گوشت قربانی تقسیم می شود. سید همچنان درگیر با اصغر باقی می ماند و مرد همسایه که اساس خانه‌اش پخش حیات شده، چشم مصنوعیش را از دستان دخترش می گیرد و سر او را به سینه‌اش می فشارد. سید و اصغر در پاسگاهند. اصغر شاکی است.
سلام عرض میکنم جناب سروان.
سلام علیکم.
بله جناب سروان، این بود که اونا ریختن سر من.
جناب سروان به امام حسین دروغ میگه. اینا بیان جناب سروان، به قرآن یه ناکسیه. آخه تو رو خدا یه نگاه به من عملی بکنیم ببینیم به من میاد با این گردن کلفت طرفشم. نه
رضایتشو بگیر و الا مهمونی. خیلی ممنونم جناب سروان، خیلی ممنون.
ببین اصغر آقا، اگه رضایت دادی دادی، اگه ندادی باز هم دیگر رو میبینیم. اون وقت من میدونم و تو یه زامندار انقدی. جریان دختر گارمان زنن هم رو میکنم. حالا خود دانی. آره داداش تصمیم تو بگی.
سرکار من میخوام رضایت بدم، چی کار باید بکنم؟
چند پلیس وارد خانه می شوند و قدرت که از پشت پنجره حیات را تماشا می کند سراغ کیفش می رود و اسلحه‌ای از داخل آن بیرون می آورد و پشت پنجره در دست می گیرد. قدرت شاهد این است که پلیس‌ها جلوی در یکی از اتاق‌ها می‌روند.
محمد اکبری،
مگه چیکار کرده؟ چی شده؟
قاچاق.
علی، جوانی که از در بیرون می‌آید، می‌گوید:
نیستش. مگه چیکار کرده؟
قاچاق تعلیق کرده.
علی به سمت پلیس حمله ور می‌شود و آنها را از پله پایین می‌اندازد. در حالی که جوان با پلیس‌ها که 4-5 نفر هستند، درگیر شده، محمد مرد لاغرندامی را می‌بینیم که با عینکی بر چشم و بدنی لرزان از اتاق بیرون می‌آید و به سمت اتاق سید می‌رود. در اتاق سید قدرت را می‌بیند که پشت پنجره با اسلحه ایستاده.
همه را از پنجره دیدم. خیالت راحت باشه.
بطنس. 3 روزه که مریضم. تب و لرز دارم. نمیتونم از اینجا برم بیرون.
خدا نکنه برگردن و همه جا رو بگردن، ولی اگه برگردن و پیدات کنن کلکت کنده است. نترس، من اینجا بهتر یه خورده بخوام.
سلام به قدرت، به ختم همه مردای عالم.
سلام، دیر کردی
بابا. تو هم تو این چند روزه دیگه حوصله واسهت نمونده.
شما چطوری؟
مهمون دارین، همسایه‌تونه.
ها؟ خب بیدارش کن.
محمد با حضور فاتی و سید در خانه هراسان بیدار می شود.
نه ترس، نه ترس، نوکرتم طوری نشده.
سلام سید، سلام خانم، اسباب زحمت شدم.
بابا هراسونش نکنین، محمد آقا چیه؟ چی شده؟
نه بابا چیزی نیست، بگو هول برد نداره داداش.
خیلی حالش خراب،
این یواش یواش داره میشه کار ما. میخوای برسونم دکتر؟
همه به فکر این هستند او را به روشی مطمئن به جایی برسانند که بتواند خود را بسازد. سید دست او را میگیرد و از اتاق بیرون میبرد تا همراهی کند. وقتی قدرت و فاتی در اتاق تنها میمانند، فاتی روزنامه‌ای به قدرت نشان میدهد که عکس قدرت را چاپ کرده است.
تو روزنامه انداختن دیدی؟
ببینم همه چی رو نوشتم.
من 2-3 روز پیش این روزنامه رو دیدم. خیلی فکر کرده بودم تو اون کیف چیه.
سیدم میدونه؟
چیزی به من نگفته.
میدونستم که میدونی. اما فاتی خانم، اگه بخوای بدونی که تو این چیز چیه، حتما من زودتر به سید گفته بودم. که گفتم من مثل امام زمان به سید اعتقاد دارم. حتی حالا که به این روز افتاده هنوزم جرأت داره.
وقتی سید به اتاق باز میگردد با این سؤال قدرت مواجه میشود:
عکسمو تو روزنامه دیدی؟
عکس تو؟
سید که انگار روزنامه را قبلا دیده بوده، قبل از اینکه حرفی بزند نگاهی به فاتی میکند. تو گویی قرار نبوده آنها قدرت را در جریان روزنامه قرار دهند.
بگندش در اومد. سارقین مسلح دستگیر شدن.
روبروی او قرار میگیرد و از قدرت میپرسد:
اون که همه چی رو میدونه. حالا من تو میخوام که بگین چرا تو و دوزی، تو که سرکوب میزنی، تو عملی هستی، تو اخته شدی، همه دیوارهای هرچی مسترها تو سر ما خراب کردی، به ما گفتی پیزوری.
من هیچ وقت به تو نگفتم پیزوری، من فقط تو رو یاد خودت انداختم. واسه همینی که تازه یادت افتاده که من چرا با یه کیف پول و زخمی اومدم سراغ تو.
رفیق من، ما وایسادیم، تو رفتی، ما نخوندیم، تو خوندی، ما عین یه جزیره بیکس موندیم، تو با همه کس جلو تو عذاب کشیدی، آخرش چی شد؟ تو اونجا نشستی و ما اینجا. من تو کار درستی کردی؟ دیگه یه مشتریدم دزدی کنه، خب دزدیه دیگه. حرفم که میزنی میگن حالیت نی. بابا اگه حالیمون نی تقصیری نداریم، کسی حالیمون کرده که ما جفتک زدیم؟ بابا پا رفیقم، این نوکرتم، تا جونم دارم پاد وای میستم واسه اینکه آدمی. اما دیگه من سرکوب نزن، کار تو هم که کمتر از ما نیست که. تو اونجوری شب و روز کردی، ما اینجوری، آخرش هم هر دوشو نگاه کنی، یعنی زرش.
گوش کن مبصر من، آب از سر من گذشته. دزدی من با اینکه تو یه مدرسه رو گردی کنی خیلی فرق داره. تو باز بلند شو جلوی هروئین فروشه رو بگیری، هرچند که اونم بزرگتر داره. مگه قرار نیست اگه زدن تو سرت بزنی تو سرشون؟
که چی بشه؟ نسلشون رو که ملخ نمیخوره، بازم هستن. اومدیم و من جنبیدم، درست میشه؟ اصلا عملی پیدا نمیشه.
اگه از هروئین فروشی شروع کنی دیگه اون نسل به وجود نمیاد که تو هم شدی یکیش.
اگه عملی شدم عملیم کردن. ما که سواد درست حسابی نداریم، نمیدونیم از کجا میخوریم. تو میگی دزدی خوبه؟ نداداش، خلافه، خلاف خلافه. منم تو گوشم نمیره که تو بگی این بهتره. خیال میکنی فکرم دیگه ازم پریده؟ نه، به امام حسین بالام هم میدونم، پایینم هم میدونم. قصه برم داشته، قصه من که اینه تونی همه شده التماس، گوره چگیه بعد التماس.
سید پشت در خانه اصغر ایستاده، زنگ میزند و اصغر در را به روی او باز میکند.
سلام اصغر آقا.
به تو
خیلی مخلصیم.
آدم عقرب بزنه علاف نزنه. باز ما چیکار کردی؟
یه دقیقه وایس اصغر آقا، کارت دارم. یه 5-6 تا تازه نفس جور کردم.
تو بهشون میرسونی؟
راستی اصغر آقا با این 4-5 تا چند تا میشن؟ یعنی تا حالا؟
امشب زیاد حرف میزنی، حرفتو بزن.
آره خیلی میدونی حرفم حرف همه اوناست. اینه
ناغافل چاقوی زامندار را از جیب بیرون می آورد و ابتدا در شکم اصغر فرو می کند و بعد چند ضربه دیگر به او می زند. اصغر در حالی که به خود می پیچد دست را به دیوار می گیرد، خود را تا حوض حیات خانه می رساند و در کنار حوض جان می دهد. شب قدرت و سید روبروی هم پای سفره نشستند.
قدرت میگم اگه اینجا ناراحتی بذارم مرسه بابام، اونجا مرسه است، کسی بهش شک نمی کنه.
نه سید، باز برم یه بری دیگه گندش در اومده، عکسم چاپ شده.
خلاصه هر جورش ما هستیم، تو برو ما میاد.
سید چاقوی زامندار را از جیب بیرون می آورد و می گوید
بیا. یه 2 ساعتی هست که از خانه هیروین فروشه را کشتم.
قدرت اشک شوق به چشمانش می آید.
اون مرد 130-140 تا مثل من را کشته بود. تو حق داشتی، راست می گفت.
من می خوام این کیف پول را به یه آدرس ببری.
کیف تو هر جا بخوای می برم، با فاتی هم می رم. ما که قیافه درست حسابی نداریم، اگه یه زن با همون باشه به همون شک نمی کنه.
صبح روز بعد همه کوچه بسته شده. پلیس بالای شیروانی های اطراف و داخل کوچه مستقر شده. اهل محل گوشه و کنار جمع شده اند و مدام از پشت بلندگو پلیسی تأکید می کند
اگه می خواهی زنده بمونی خودتو تسلیم کن.
در میانه های تهدید پلیس فاتی و سید در کوچه سر می رسن.
فاتی تو از اینجا برو، برو خونه خواهره.
نمی تونم برم سید، دلم خیلی شونه تو می زنه، من تا از ها نمیرم.
نه دیگم برو خونه خواهره، زن اینجا نمون، برو دیگه با نیسو.
فاتی به اصرار سید به خانه خواهرش می رود و سید از پلیس ها می خواهد به او اجازه دهند به داخل خانه برود تا قدرت را راضی کند از خانه بیرون بیاید.
میتونی بری؟ اما از تو حیات باش حرف بزن، از لب باغچه جلوتر نرو.
قربونه مرحمتتون، میدونی اون رفیقمه، حرف ما رو میخونه.
هیچ کس تیراندازی نکنه، این رفیقشه که میاد تو حیات.
سید به حیات که میرسد بلند قدرت را صدا میزند.
قدرت
تو چرا اومدی تو؟ سید
اگه بیای بیرون چطور میشه؟ میگیرم میبرن حبس، لاغر هستی.
سید تو تو این حرفا دخالت نکن، برو بیرون.
بابا خیلی ما رو دست کم گرفتی، تنمون زایه شده، رفاقتمون که جایی نرفته. میرم یا بیام؟
برو بیرون.
وقتی قصد میکند ناگهان به سمت پله های اتاقش برود تیر میخورد. آژان ها شروع به تیر اندازی میکنند. سید که از پشت تیر خورده خود را روی پله میاندازد، اما به یک باره جان میگیرد، پله ها را طی میکند و وارد خانه میشود. سید یک گوشه پنجره پناه گرفته و قدرت سوی دیگر.
آرزو نشون، زخمی این مال خودت،
همونجا بشین، تکون نخور.
سید درد میکشد، عرق کرده.
نمردیم و گلاب خوردیم.
سید برو بیرون.
خیلی دلم میخواست یه جوری درست کرکم کندشم، حالا اینجوری درسته.
ما هستیم با گول مردن که از تو کوچه زیر پر مردن بهتره. این پای خوبو که من مفت نمیدم بابا.
تو همیشه مبصر منی.
با شلیک گلوله از داخل خانه به سمت پلیس‌ها، دیگر پلیس‌ها قیدی را که برای زنده دستگیر کردن قدرت گذاشته بودند رها می‌کنند و آنقدر شلیک می‌کنند که دیوارهای خانه سوراخ می‌شود و آتش و دود از خانه بیرون می‌رود.
چیش که نشید نشید لبه بونی ما نشید بارون میاد خیس میشید برف میاد گوله میشید میاد دیگه حوز نقاشید
به نام خدا و با سلام، من علی عرایی هستم و در ادامه برنامه های پادکست سینما خاطره رادیو سوینا با بررسی و تحلیل اجمالی فیلم گوزنها ساخته معروف آقای مسعود کیمیایی در خدمت شما هستم. آقای کیمیایی بعد از سال 1348 که قیصر رو ساخت و اکران کرد، در سال 1349 فیلم رضا موتوری رو می‌سازه. بعد میره دستیار ژان نگلوسکو آمریکایی در سال 1349 میشه. آنچه که حالا سعی می‌کنه بیاموزه و دو فیلمی هم که ساخته منجر به این میشه که آقای کیمیایی در سال 1350 فیلم داشاکل رو بسازه که یکی از بهترین و قوام یافته ترین آثارشه. بعد سال 1351 فیلم بلوش رو میسازه، بعد سال 1352 فیلم خاک رو میسازه و بعد در سال 1054 بر اساس اکران عرض میکنم فیلم گوزنها رو میسازه. و گوزنهایی که ازش صحبت میکنیم هفتمین فیلم آقای کیمیایی محسوب میشه. سوم تا چهاردهم آذر ماه سال 1353 جشنواره جهانی فیلم تهران شاهد نمایش فیلم‌های مطرحی از سینمای ایران بود، از جمله گوزنها و کندو، که برای گوزنها جایزه بهترین بازیگر مرد که آقای بهروز اوستوفی بود رو برمقان آورد. در اون نمایش اونهایی که فیلم رو دیدن نسخه رو دیدن که ما الان می‌بینیم و بعد از انقلاب دیده شد، چرا که بعد از اون نمایش متوجه شدند نیروهای نظارتی و امنیتی که گویا از فیلمساز یک رکبی خوردند و برخلاف آنچه که گفته میشه شخصیت قدرت با اون که در فیلم از دزدی حرف زده میشه یه دزد به اون معنی که ما میدونیم نیست و این از کجا میاد؟ از یک تاریخ سیاسی دهه 50 ما. در اون دهه و به ویژه از سال 52 عملیات مسلحانه علیه رژیم شاه زیاد شده بود. بسیاری رو دستگیر کرده بودند به جرم انفجار بمب، حمله مسلحانه به ماشین‌های پلیس و ژاندارمری و اینها و به حبس ابد محکوم شده بودند. اما چون ادامه پیدا کرد، برخوردها شدت پیدا کرد و رژیم شاه مجبور شد که برخورداش رو شدیدتر و خصمانه‌تر ادامه بده تا حد اعدام‌های 8 نفره 10 نفره. توی این سال‌ها، سال 53 آقای کیمیایی میاد فیلمی با این موضوع می‌سازه. حالا شما تصور بفرمایید فیزیک و پوشش قدرت رو. قدرت اصلاً پوششی که ما از یک دزد سراغ داریم و رفتار و جملاتی که یک دزد میگه رو نداره. حرفای میزنه که باعث تهییج سید میشه، باعث این میشه که سید بره مثلا اسخر هراین فروش رو بکشه، باعث میشه که سید کنش‌های انجام بده و اینها چیزایی نیست که در یک دزد معمولی باشه. ضمن این که پوشش این با یک کاپشن ارتشگونه که عموما نیروهای چپ و اصلا چپ موسوم به چریکای فدای خلق مثلا میپوشیدن، بعد عینک کاوچویی که عموما بابه که دیگه از تیپای روشن فکری میزنن و این تصور از ظاهر قدرت و حرف زدن قدرت تصور یک دزد نیست. آن که سنگ بنای حمله به بانکا و سرقت‌های مسلحانه به بانکا رو گذاشته بود یک شریک فدایی معروفی بود به اسم حمید اشرف و حمید اشرف معتقد بود که ما باید به بانکا حمله بکنیم، هم به نهادهای مالی رژیم ضربه بزنیم و هم هزینه ادامه فعالیت‌هامون رو بتونیم تأمین بکنیم. با همین استدلالی که داشت، آدم خیلی عملیاتی هم بود، به تعداد زیادی بانک با گروهش دستبرد زد. بسیاری قدرت رو به شکل نماد حمید اشرف دیدند. تنها بعد از انقلاب بود که به صراحت صحبت از این شد که قدرت یه چریک شهری بوده و از این چریکای شهری که بانک می زدن یا حمله می کردن به جاهایی که گفتم و به آدمهایی که مثال زدم.
از حبس که آمدم بیرون دوروبرم می پلکیدم، بابام که تو معرسه بود، منم که می رفتم و می مدم واسه اونا باغ زمزم بود، تو دو ترخوری کلکم رو کندم، منم که بی پول آس. گفتن میری تو معرسه، هر مشتری که دست و پا کنی یه ما خود دوا مجانی داری. دور و برم خیلی خالی شده بود، اونم واسه مایی که تو کوچه بزرگ شدیم هیچی نبود، همه بچه ها یا افسر شده بودن یا کارمند، همون درسخونا، همونهایی که زیر کتل ما درس میخوندن.
گوزنا فیلمی پر از نماد و کنایه و استعاره است، مضمون‌های فرعی زیادی داره. وقتی من صحبت میکنم از اینکه قدرت که همین اسمش خودش نشون میده که به شکلی نمادین قرار یک استیلای فکری رو بر سید رسول نشون بده، نمیتونه صرفا یک دزد معمولی باشه، به یک سکانس خیلی تاثیرگذار و خوب با فیلمبرداری شادروان نعمت حقیقی اشاره میکنم. در اون خونه که خب در هر اتاق شرکتی زندگی میکنه، فقر و نکبت از سر روش میباره و فیلمسازان تاکید داره که این فضای تیر و تار رو نشون بده و خیلی غمخوارانه هم نشون بده، قدرت که در این خانه پنهانه از پنجره شاهد صحنه است. قبلش فاتی گفته که برای دختر همسایه خواستگاری اومده که انشالله این وصلت بشه، چون اگر نشه این باباش این دختر رو میفروشه. خب خیلی غم انگیزه. قدرت شاهد این خواستگاری از پنجره اتاق سیده و تنهاست. ناگهانی متوجه میشه که مراسم خواستگاری به پایان رسیده و خواستگار به خانوادش داره از اتاق میاد بیرون. یهو ناغافل متوجه میشه که خواستگار حالش بد میشه و میفته و کنار حوض و وعشهی بر اندامش میفته و هم تماشاگر و هم خود قدرت طبیعتاً به عنوان ناظرین صحنه همه متوجه میشن که این خواستگاریه که دچار بیماری سرعه. یعنی تنها شانسی که برای این دختر وجود داشته این بوده که در صورت ازدواج اینو مواظبت میکرده. قدرت خیلی اینجا متأثر میشه. این نگاه نشون میده که قدرت همون چریک شهریه، همون کسی که آرمان داره، منتها آرمانش رو برای برابری عدالت و برابری حق خلق‌ها و توده‌ها که اون موقع گروه های چپ شعار میدادند در این مسیر مبارزه میدیده.
امروز اینجا خبریه؟
آره، قرار الان بیام خواستگاری دختر عاجزه. میگم پسر توی حجره کار میکنه. ای وضعش بد نیست. خواستگاری رو انداختن تو اتاق همسایه بالاییشون. دختره ایبونی، حیف میشه اگه توی خونه بمونی. یهو دیدی باباش فروختش. عین گله، ندیدینش؟
هنوزم چیزای قشنگ توی این دنیا هست.
نکاتی در مورد فیلم وجود داره که میشه با جزئی‌نگری بهش توجه کرد. وقتی قدرت در خانه سید پناه میگیره، اولی که خودش رو منع نمیکنه از اینکه یه سری حرف را بابت آنچه که از قدرت دیده و تعجب کرده و باور نمیکرده بر زبان نیاره و حتی با نیش و کنایه هم حتی بر زبان نیاره، حتی نگه اون دیالوگ معروفه کجاست اون چاقوی خوش دست دست سفید کار زنجونت، که این باعث میشه که سید تحریک بشه برای اینکه از خر هروئین فروشه که اونو به این روز انداخته و زمانی هم از این کتک میخورده رو بکشه. یه جایی فریاد میزنه که مگه قرار نیست اگه زدن تو سر بزنی تو سرشون، و جایی که بر سر محتویات کیف پول با هم بحث میکنند کار به جایی میرسه که قدرت برای اینکه سید رو متحول بکنه به نوعی مشت میکوبه به دیوار و باعث میشه که سید این کار رو بخواد بکنه و نشون بده که هنوز میتونه. این نکته جالبیه از اینکه شخصیت پررنگ اصلی در این درام قصه گوی آقای کیمیایی سید رسول که یک معتاد هروئینی داغونه هست، مخصوصا با بازی خوب آقای بهروز وثوقی که باعث میشه که تماشاگر نسبت بهشون هم سمپاتی پیدا بکنه و هم نسبت به آنانی که دارن مثل سید در اون شرایط زندگی میکنن. برای مثال وقتی که صاحب خانه زور میگه در رابطه با عقب افتادن اجاره خونه، شما برای همه مجموعه اون خونه همون غمی رو میخوری که داری برای شرایط زندگی سید میخوری. این یه نوع عمومیت دادن خیلی متبحرانه در روند درام فیلم گوزنا است. درسته که سید رسول چیزی از ویژگی‌های قهرمانی رو ازش نمیگیریم، اما با عمومیت دادن به این نوع زندگی ناعادلانه و فقر روایت شده ما با یک قهرمان عمومی هم طرفیم.
یادت تو مدرسه مشت میزدی به دیوار؟ یه بنده انگشت جای مشتت میشه تو دیوار؟ حالا هم بزن، با ایستا کنار نگاه کن، بزن 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 بزن
قدرت! منم میتونم! منم میتونم! میتونم! منم میتونم، منم بلند میشم، منم میتونم، قدرت دستم درد نمیکنه، هیچ جام درد نمیکنه، منم وای میستم، وای میستم.
قدرت نسبت به سید یه میزانسن خاصی داره. در مجموع فیلم ما همیشه قدرت رو در میزانسن روبروی سید میبینیم. چرا؟ چون هنوز سید در منازعه با قدرته، یعنی باش بحث میکنه، استدلالاشو قبول نمیکنه. هر جا با هم حرف میزنند روبروی هم دیگه قرار میگیرند. این نوع دکوپاژ تعمدی آقای کیمیایی برای اینکه نشون بده که اینا هنوز به هم نرسیدند. به کجا؟ به یک نکته خیلی مهم، به نکته‌ای که اصلا موتیف فیلم گوزنا و بسیار از فیلم های آقای کیمیایی بر اون سواره، رفاقت. اما در آخرین سکانس وقتی اینا پشت پنجره تصمیم میگیرن که شلیک کنن به اون نیروهای شهربانی و امنیتی، در یک راستا قرار میگیرند. دیگه میزانسنشون روبروی هم نیست و اینها رو به هم رسونده اینجا در این زاویه و به هدف خودش رسونده اینها رو آقای کیمیایی. حالا هر دوی این آدم ها رو میبینیم که به یک چیزی پناه آوردند که اون گذشتشونه و دوستی قدیمیشونه و چاره‌ای ندارن که جز از اون بگن. وضعیت خوبی هم ندارن، یکی تحت تعقیبه و دیگری رو که وضعیت زندگیش مشخصه آینده خوبی براش نمیتونیم متصور باشیم. این دو نفر هیچ دستاویز و کمکی برای خودشون پیدا نمی کنن جز این که به گذشته برگردن و این به گذشته برگشتن در واقع نگاه نوستالژیکه که عموما هم در فیلم های آقای کیمیایی دیده میشه. یعنی فیلمساز سعی میکنه در این جامعه‌ای که خیلی غمگین و تیره و تار و سیاه تصویر میشه توسط ایشون، یک راهی پیدا بکنه اینها رو از اون بیگانگی، از اون تنهایی در بیاره. تنها راهی که پیدا میکنه اینه که بر دوستی قدیمشون و نشانه های از اون دوستی و رفتارهای گذشته از اون دوستی تکیه بکنه و اون جنس رفاقتی که در گوزها نمایش داده میشه، رفاقت نمایش داده شده موفقیه که هنوز هم که هنوزه این رفاقت مورد مثال واقع میشه. فیلمساز راه رهایی برای نجات این دو از اون جامعه که تعریف کرده سراغ رفاقت رفته.
مادرت چطوره؟
4-5 سال پیش همین وقتا بود که ما
خدا بیاموزدش. راستی اون اسقر گنده چی کار میکنه؟
اسقر؟
بچه سقا خونه؟ باباش ترشی مینداخت؟
بابا تو عجب یادته.
یادم نمیره دنبال مریم. مریم که یادته خوار کوچیکم.
خوب یادم، خوب همیشه ماشون میبارد.
دنبال مریم افتاده بود، چه بلایی سرش آوردی. یه ساعت میزدیش، یه هفته نمیتونست بشینه. مریم 2 روز میخندید.
مریم الان چی کار؟
الان 5 تا بچه داره.
آنچه که مهمه در گوزنا اینه که اتفاقاتی که میفته باعث میشه که سید به کمک قدرت تو وجود خودش یک نیرو پیدا بکنه برای منازعه و مبارزه، برای اتفاقاتی که بر سرش افتاده و بر سر جامعهش داره میفته و بر سر بسیاری از آنانی که میشناخته. سید منطقا باید یک انرژی پیدا بکنه که بیفته توی مسیر مبارزه کردن و در مقابل این اتفاقات قرار گرفتن. این نیرو پنهان مونده بود، اما یه قدرتی اومد سید رو به اون قدرت میرسونه. شخصیت سید به عنوان یک معتاد اتفاقا شخصیت پررنگ و اصلیه، شخصیتیه که خیلی اعتبار در فیلم داره، هویت خوبی برای این شخصیت طراحی شده و به عبارتی میشود گفت که در درام یک شخصیت کاملا اکتیو، زنده و حتی در طراحی خیلی بی‌عیب و نقص و کامله. حالا سید آگاه شده بر بی‌عدالتی ها، بر آن سرنوشت منحطی که خودش داشته به سمتش پیش می رفته، ولی تا به حال انگار می ترسیده که به مبارزه با این سرنوشتش بره و حرکتی بکنه. یک عاملی باید باعث احتیانش می شد. سید در فیلم انتقام می گیره از اسخر ایرانی فروش، اما آیا شایر فیلم های دوره خودش این انتقام مثل انتقام این ناموسی و قبیلهی و بر سر آواده حیثیت و اینهاست؟ نه، حالا دیگه آگاهی های پیدا کرده که به خاطر همه اونهایی که این بلاها سرشون اومده میرد و دست به اون چاقو میزنه. و اونجا وقتی از قریه رو این فروش بهش میگه این شب زیاد حرف میزنی، میگه حرف زان حرف همه اوناست. این دیالوگ نشون میده که سید به یک آگاهی اجتماعی رسیده که حالا داره از حرف همه اونها سخن میگه.
دستت رو من بلند نشه، من میگم نوکرتم، چاکرتم، گفتم قلومتم، خاک زیر پاتم، نه بسته دیگه. منو بساز یه جوری، نوکرتم، منو بساز، تو رو خون حسین، منو بساز. سفر حج میکنی اگه امشب منو بسازی. این دفعه دست بر بیام. آخه گناه من چیه که دیگه نمیخوام عین خوره بیفتم تو جوونا؟ اصغر مردی گفتم، یادت؟ من خیلی پای تو وایسنم، یادت هست؟ آره
بلش من.
کیمیایی همینطوری که گفتم با نگاه کنایش دست خونی بر دیوار میکشه. ابتدای این فیلم هم قدرت دست خونیشو بر دیوار مدرسه بدر که زمانی با سید اونجا درس میخوندن میکشه. این دست خونی کشیدن بر دیوار یک مدرسه به نوعی نمایانگر ادامه آن مسیریست که قدرت به دنبالشه. و همینطور آدم هایی از جنس رضا موتوری که اونجا هم با دست خونی بر پرده سینما نشون میده که دوران این مردها داره پایان میرسه. بحثای زیادی هم راجع به نام فیلم راه افتاده بود و من یادم تا سالها این بحث بود. آقای کیمیایی همون موقع تو هنگام برگزاری جشنواره جهانی فیلم تهران گفته بود که من تو بچگیم از معلمم شنیده بودم که گوز پاهای زشتی داره و شاخهای زیبا، اما اون چیزی که باعث فرارش از دام شکارچی میشه پاهای زشتشه و اون چی که به دامش میندازه شاخهای زیبا و بلندشه. و این درست شرح آدمهای این فیلمه. در صورت فیلم گوزها فیلمیه که راجع بهش خیلی میشه بحث کرد. ابعاد مختلفی داره، جنبه های جامعه شناسی داره، جنبه های سینمایی قوی داره، جنبه های روایی داره، مطالعه بازی بازیگران بالاخص قوت بازی بهروز وثوقی داره که باعث شده که بالانس بازی ایشون و آقای غربیان و خانم پرتوی از بین بره. و در این فیلم با سام آقای کیمیایی یکی از ضد قهرمانهای همیشگی خودش رو حتی در کسرت و قالب یک معتاد به خوبی به تصویر میکشه و اون رو سمپات و محبوب تماشاگرش میکنه. و چون بحث طولانی میشه من بیشتر از این وقت شما عزیزان رو نمیگیرم و در اینجا برنامه رو به پایان برسونم.
پادکست سینما خاطره، محصولی از سوینا، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده احسان کرمی، منتقد علی علایی، متن روایت سمیه علیپور، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان توسی.